به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، و با سلام و شادباش خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب، برنامه امروز ما درباره قدیر، قدرت و وحدت هستش که به مناسبت عید قدیر که 2 روز گذشته بود، برحال به نظرم رسید که به دلیل مراسم خیلی مفصلی که امسال صرف کردند و برنامه ریزی کردند، مطالب رو از اون جهت مقداری باز بکنم. همونطور که میدونید، امسال یک ضیافت دولتی برپا کردند در ایران، در تهران به خصوص یک سفره مهمانی 10 کیلومتری از چهارراه ولیعصر تا چهارراه پارکوی در شمال شهر تهران، در جایی که حالا تو این اوضاع احوال خیلی سخت اقتصادی لااقل اون قسمت شمال تهران برخوردارتر از بقیه مردم تهران و سایر شهرهای دیگه ایران هستن. خیلی عجیب بود که به دنبال اون برحال قدرت نمایی ها و تبلیغات و تزیینات و آذین بندی ها، شبیه همون مراسمی که در اربعین یک راهپیمایی به قول خودشون میلیونی را انداختن برای نمایش قدرت شیعه، و اینم به نظر می آمد در این دورانی که مردم دینگریز شدن با مشاهده عمل کرده کسانی که مدعی دین بودند، کسانی که مردم از دوران تولد و عقد و ازدواج و نمیدونم مرگ و فاتحه خوندن با اونها همیشه بودن، اونها رو نماینده دین میدونستن، وقتی که این عمل کرده بیش از 4 دهه رو دیدند، به تعبیر قرآن یخرجون من دین الله افواجن، فوج فوج از دین خدا خارج میشن، برای در واقع خونسا کردن این سؤال که نزد اکثر مردم پیش آمده که آخه چطور شد که ما نسبت دینداریمون در مقایسه با قبل از انقلاب به مراتب بدتر شده، مردم فراری شدن از دین. خب، برای که نشون بدن نه، حضور ما ضروری بوده و ما یه نقشی یه تأثیری داشتیم به رغم همه این خون و خرابی و خسارت، توجه به ظاهرها رفته برای یک نوع نمایش این که توده های عادی مردم به هر حال بگن خب بله این آقایون هستن، لااقل حجاب رعایت میشه و این روزها رو توجه دارن بهش، روزهای مذهبی رو. اینی که یه سفره بزرگی که آمارش هم داده بودن که در طول این مسیر 40 شهر بازی موقت که بچه ها مثلا جمع بشن، از اون موقع این توجهشون به اهل بیت مثلا بیشتر بشه، 70 تا استیج، اجرای 150 سرود و موسیقی، 2 میلیون وعده غذایی، 2 میلیون غذا یا به حال میان وعده غذایی، و 110 هزار اسباب بازی مثلا در این مسیر 10 کیلومتری که از قسمت‌های دیگه شهرم بیان اونجا راهپیمایی بکنن، و یه نمایش دینداری که حالا به رغم برخی بی‌حجابی یا بدحجابی ها، اون طبقات دیگه‌ای که وابسته به خودشون هم هستن، که در واقع نشون بدن که حضور ما چقدر ضروریه، که ما پاسدار حجاب هستیم، پاسدار ایمان هستیم، و این روز رو که روز ولایت نامیدن بزرگ داشتش رو برپا می‌داریم. خب، همه سالها برای همینه که ببینیم آیا اون روزهایی رو که بزرگ داشته حالا شخصیت های معروف دینی هست یا چنین روزهایی رو، خب برای چی باید یه جامعه‌ای بهش اهمیت بده؟ آیا منظور مراسم تشریفات آداب یه جشن، یا منظور در واقع به یاد آوردن عمل کرده اون بزرگواران برای الگو گرفتن و برای پیروی از اونها. الان در واقع بین این دو حالت موندیم که واقعا تو این شرایطی که این مراسم دینی توسط حاکمان به بودجه دولت، گرچه به نام گروه های مردمی و نمیدونم داوطلبان مردمی تمام میشه، ولی این بودجه های فوق العاده هنگفتی هم که خرج میشه، این هزینه ها توسط شهرداری و سازمان های دینی که بودجه شون در ردیف بودجه های دولتی هستش. خب این سوالات مطرح میشه که چقدر این نوع دینداری ها، این نوع تبلیغات، این نوع آذین بندی شهرها، این راه به مایا که راه بندازن و در طول مسیر دائما نهار و شام و خرج بدن برای کسانی که حالا تعطیلی هم از ادارات میگیرن، یه هفته راه بیفتن برن مثلا از تهران یا شهرستان ها به مثلا کربلا، چه چیزی از این تو در میاد جز یک نوع ارائه قدرت و نمایش اینکه ما چه هستیم و چه قدرتی داریم؟ من به یادم اومد یک حکمتی در نهج البلاغه دیدم، پیشبینی حضرت علی راجع به آینده، یک نوع در واقع نگرش به اون جریانی است که در همون دوران امام علی در شرف وقوع بوده. خب میدونید که بعد از کشتن امام علی، خلیفه چهارم، حکومت به کلی موروثی شد، حکومت دست خاندان دشمنان پیامبر افتاد. بزرگترین دشمن پیامبر ابو سفیان بود دیگه. در تمام طول اون دوران خب او رهبری میکرد همه دشمنی ها رو. خب بعد از فتح مکه اونها مسلمان شدن، از اون به بعد چهره عوض کردن، ماسک دیانت بر چهره زدند و به زودی اهل بیت پیامبر رو هم قتل عام کردند در کربلا، همونطوری که میدونید. و بعد از اونم خب حکومت دست یزید افتاد و بنی مروان، و بعد از اون هم بنی عباس که تا حدود 11 قرن اینا به نام خلیفه رسول خدا حکومت کردند. حالا پیشبینی حضرت علی که در زمان خودش میدیده که جریانات به کدام سمت و سو داره میل میکنه، یه وضعیتی از آینده بیان کردن که این وضعیت نه اختصاص به دوران بنی امیه و بنی مروان داره، نه به بنی عباس و نه به امپراتوری عثمانی. این جریانی است که در طول تاریخ اسلام همواره بوده. یعنی وقتی که یک دینی از محتوا خالی میشه و کسانی که متولی دین میشن، عهده‌دار دین میشن، از موضع قدرت برای حفظ قدرت خودشون و سلطه خودشون مجبور میشن که ظاهر رو حفظ بکنند، برای اینکه توده‌های مردم رو نگه دارن و نشون بدن که چگونه ما در واقع اهل دین هستیم، بیش از همه ادای دین در میارن و تظاهر و ریای به دین میکنن. همونطوری که شاه عباس که در دوران صفوی به خاطر دارین، او خودش کاخ عالی قاپوی اصفهان که دیدین همش جای شرابخواری هاست، یادم صفاک خونریز، ولی پای پیاده را میافتاد، به کربلا میرفت، به نجف میرفت، برای که توده‌های مردم فریب بخورن. بنابراین در طول تاریخ اسلام، چه در میان اهل تشیع و تسنن، میبینیم همواره به نام دین چه بلایی سر ملت‌ها آوردن. حالا اینی که میخونم حکمت 369 نهج البلاغه است، در واقع اون بخش کلمات قصاره. میفرماید و یأتی علی الناس زمانون، روزگاری بر این مردم خواهد آمد، لا یبقا من الاسلام الا اسمه، از اسلام فقط اسمش میمونه، اسلام، و من القرآن الا رسمه، از قرآن فقط رسوماتش میمونه، آدابش میمونه، یا در یکی از خطبه ها میگن که فقط خطش میمونه، تزئیناتش میمونه، قرائتش میکنه. بعد میفرماید مساجد هم یوم اذن آمرتون من البنا، مساجد اونها، مساجد مسلمانان در آن روز عامرتون من البنا، از نظر ساختمان، زیبایی ساختمان و بزرگی خیلی آبادن. خرابون من الهدا، از نظر هدایت خرابه. سکانها و عمارها، ساکنین مساجد و سازندگان مساجد، شر و اهل الارض، بدترین مردم روزگار خواهند بود. من هم تخرج الفتنه، فتنه اصلا از تو مساجد میاد بیرون، جایگاه فتنه است. و الیهم تعول خطیه، خطاها جاشون جاست. بعد میگم پناه ببریم به خدا از شر روزگاری که همه چی آلت دست قدرت شده، همه اینا آباده، ظاهرش هست، جامعه همه چیش درسته، ولی از محتوا خالیه، از محتوا خارجه. شبیه این موارد دیگه ای هم تو نهج البلاغه، تو خطبه های به خصوص 147 اگه اشتباه نکنم، در اون هم اینا رو توضیح میدن که مردم فریب ظواهر رو نخورن. ولی میبینیم حکومت هایی که به خاطر دوام خودشون، بقای خودشون دم از دین میزنن، هدفی جز این ندارند که توده های مردم رو داشته باشن با خودشون. مردم احساس بکنن خب اینا که به نام دین آمدن، خب مشروع فروشی ها تعطیله، حالا اگر میخواد مردم هم چند برابر پیش از اون برن خودشون تو خونه ها درست بکنن. و مثلا این آداب دینی هست، ولی اگر قبل از انقلاب اصلا نه بودجه دولتی بود برای این سازمان های دولتی، چیزی نبود، فقط یه خمس و زکات مختصری بود که مردم میدادن. ولی حالا همطور که جلسه گذشته هم عرض کردم، ردیف بودجه های کلان که بعضیش از وزارت خونه ها بیشتره برای این سازمان های تبلیغات اسلامی و شخصیت ها و این تأسیسات فراوانی که به حال بعد از انقلاب به وجود آوردن، اینا میلیاردیه در واقع بودجهشون. خب اینا در واقع یه مقداری نمایش حقیقته. حالا عرض من اینه که آیا این روزهایی رو که حالا به نام پیامبر، به نام نمیدونم پیشوایان دینی اهل بیته وقتی برگزار میشه، آیا اون چیزی که خیر و فایده برای مردم داره این آداب و تشریفات، این سفره انداختن، این مهمانی های عریض و طویل، این راهپیمایی های پر زرق و برق به کربلا و این برون بره که این همه خرج چلو کباب و نمیدونم جوجه کباب و اینا بکنن که مردم بیان، اتوبوس ها و همه چیز مجانی، یه سفر در واقع دین و دنیایی رو با هم قاطی بکنند، این همه آذین بندی ها، چراغونی کردن ها، تعطیل کردن هاست، نه یه نیم نگاهی هم به عمل کرده اونها بکنه، آدم ببینه که این بزرگ داشت ها چه حاصلی برای ملت داره با این همه بودجه ها. خب سخن حضرت علی هم که خب خوندم خدمتتون، خب اینا همه به بهانه قدیره. قدیر رو به عنوان عید شیعه تلقی کردن. قدیر چی بوده اصلا؟ جالبه که یک کلمه از قدیر در خود نهج البلاغه نیست. قدیری که به خاطر حضرت علی هست، یک کلمه از این مسئله قدیر شما در نهج البلاغه نمیابید. عرض من اینه که اسم قدیر اصلا در نهج البلاغه نیست. قدیر یعنی چی؟ قدیر به یک پستی زمین گفته میشه که آب درش جمع میشه، یا مدو به انگلیسیش، مثلا جایی که باران میاد، بارانم میره در اون جهت کشی به زمین به حداقل اونجا جمع میشه. جریان قدیر در آخرین حج پیامبره، در آخرین سال پیامبر که وقتی این حج به اتمام میرسه، پیامبر یه دو سه ماه بعد از دنیا میرن. اسم این حج حجت الوداع، حج خدافزی، یعنی آخرین حجی است که پیامبر با مسلمانان به جا آوردند. گفته میشه بین 70 تا 100 هزار نفر در اون حج شرکت داشتند. طبیعی هم هست در سال 23 هجرت که شبه جزیره کلن مسلمان شدند. حالا این ارقام و اعداد که تقریبیه، اینا رو که در واقع معیار و ملاک درستی نمیشه براش گذاشت، ولی حداقل اینکه جمعیت خیلی زیادی بودن. خب از حج برمیگشتن، پیامبر احساس کرده بودن که سال آخرشون هستش. سخنانی داشتن با امت. آدم وقتی که دیگه میخواد بره احساس میکنه که دورانش به اتمام رسیده، میخواد آخرین وصیت‌هاشو برای مردم بکنه. بنابراین پیامبر لب به کلامشونو، آخرین حرفایی که میخواستن بزنن، میخواستن به مردم برسونن. خب در اون موقع که تلویزیون نبوده، رادیو که نبوده، تکس و نمیدونم اینترنت و این حرف هم که وجود نداشته، استادیوم ورزشی هم که نبوده همه این ملت رو جمع بکنن 100,000 نفر رو خب بخوان یه کسی رو ببینن و یه حرفی براشون زده بشه، بلنگویی هم نبوده. خب برای که بتونن این پیام رو به ملت برسونند، به امت برسونند، ناچار شدن در یه قسمت فرو رفتگی زمین، در اون صحرایی که می آمدن از مکه به مدینه، اونجایی که آب جمع میشه در زبان عربی بهش میگن قدیر. یکی دوتام نبوده، قدیر خم یکی از ایناست. اسامی مختلف این قدیرها داشتن. حالا اونا که با شتر میرفتن میشناختن که کجا مثلا فروتر هست، شاید در فصل بارندگی مثلا یه آبی هم اونجا بوده باشه، قدیر نام میگرفته. حیوانات و اینها میرفتن اونجا آب میخوردن که یه جایی بالاخره آب هست. خب تابسونام که دیگه آبی نبوده، ولی فرو رفتگی است که حالا اگه پیامبر در اونجا قرار بگیرند، مثل یک استادیوم ورزشی که پایین هستن ورزشکارا، بقیه روی این صندلیا میبینن، دیگران میتونستن در این شیب زمین استفاده بکنن او را ببینند. خب پیامبر در وسط قرار گرفتند و حالا یک سخنان طولانی که گفته میشه که 4 ساعت، البته اون موقع که ساعت نبوده، ولی شاید تقریبی زدن به طول روز، شاید مثلا یه نصف روزی طول کشیده، بنابراین سخنان مفصلی بوده. اما چون سخن به این سادگی به 100,000 نفر اگر بوده باشن نمی رسیده، پیامبر به فاصله فرض کنید مثلا 30-40 متری چندین نفر رو قرار داده بودن در دور و بر. اونا وقتی میشنیدن رو میکردن به جمعیت پشت، تکرار میکردن این حرفو، و بعد از اونا هم باز یه گروه دیگه‌ای که میشنیدن منتقل بکنن. یعنی نشون میده سخنان کوتاه بوده تا هک تکرار بشه این تنینش. عرض کردم بلنگو نبوده که به همه برسه، بنابراین هی تکرار می شده این صحبت. در اون سخنان جامع بسیار طولانی در زمینه‌های مختلف، چه راجع به دنیا، چه راجع به آخرت و اخلاقیات، از جمله مسائلی که پیامبر فرمودند اینی که میگن امام علی رو بردن بالا، گفتن که من کنت مولا، هر کسی من مولای او هستم، فهازا علیون مولا، علی هم مولای او هست. خب این سخنی که پیامبر در اون 4 ساعت سخنرانی بیان کردن یکی از بخش های اون بوده، ولی خب اون موقع خیلی در واقع اختلافی پدید نیاورده، کسی هم چیزی نگفته، ولی در ذهنیت مردم بوده تا حدود مثلا که 2 ماه و نیم یا 3 ماه بعد، چون این حجۃ الوداع در ماه 11 ساله، ولی پیامبر، البته اختلاف اهل تسنن، ظاهرا ربیع الاول میگن، ولی شیعیان صفر، حالا یعنی ماه 2 یا 3، یعنی بین 2 ماه تا 3 ماه، حد اکثر مثلا 4 ماه بعدش پیامبر از دنیا رفتن. خب موقعی که پیامبر نهرت میکنند، خاندانشون، اهل بیتشون، امام علی، دیگران مشغول کفن و دفن امور بودند، و کسانی هم بقیه صحابه پیامبر که نگران وضعیت بعد از پیامبر بودند که چه خواهد شد، در جای پوشیده سرپوشیده جمع میشن، سقیفه بنی ساعده است. اونجا 4-5 نفری بودند، تصمیم میگیرن که خب رو ابوبکر مثلا بعد از پیامبر، اگه پیامبر رحلت کردن، ابوبکر که به هر حال از مسلمانان اولیه بودند، ایشون به جانشین پیامبر انتخاب بشن. در اون ایام بیماری پیامبرم که خود پیامبر نمیتونستن حضور پیدا بکنند، اونطوری که گفته میشه ابوبکر امامت جماعت رو به عهده داشتند و بعضی هم نقل کردن که وقتی پیامبر بستر بیداریشون بستر بیماری به بیرون نگاه میکنن به مسجد و میبینن که ابوبکر است، لبخندی زدن که یعنی یک نوع رضایتی تلقی شده. اینها چیزایی است که نقلیاتی است که کردن. خب اونچه که اتفاق افتاد، پیامبر از دنیا رفتند و ابوبکر به خلافت رسید. خب یه مقداری ما وقتی که 1400 سال فاصله پیدا کردیم، وضعیت مردم رو، آداب و رسومونها رو کمتر توجه میکنیم. خب اختلافی که پیش آمد بین در واقع بخشی از اون مسلمانان بود که بیشتر علاقمند به اهل بیت پیامبر و حضرت علی بودند و بخشی که نگاه عمومی داشتند. خب چیزی که امروز مطرح میشه که پیامبر که گفته بودند در اون حجت الوداع که هر کی من ولیش هستم بعد از من علی باید باشه. خب تلقی از این کلمه ولی هم به معنای دوست هست، هم به معنای در واقع ولایت هستش. خود ولایت هم دوستیه و هم از یه زاویه دیگه در یه معنای عام‌تر به معنای دوستی است که سرپرستی و رسیدگی به کار انسان میکنه. در واقع اختلاف از اونجا آغاز شد، البته نه بلا فاصله، تا قرنها بعد که فقط یک جریان خیلی عادی بود. اکثریت جامعه اهل تسنن بودن، هم در دوران بنی امیه و هم در دوران بنی مروان و هم در طول حدود 11 قرن به نظرم بنی عباس شروع میشه. یعنی حکومت دست اهل تسنن بود. شیعه یک اقلیت اندکی بودن، اقلیت در واقع معترض به وضعیت موجود بودن که اون حقیقت قرآن رو و پیامبر رو نزد اهل بیت می گرفتند. بنابراین در اقلیت بودن این جریان تا زمان آل بویه مقدمات شروع شد، یه هویتی شیعه پیدا کرد و در زمان صفویه یه جریان تصوف در ایران پدید آمد از شیخ زاهد گیلانی و بعد صوفیه پدید آمد و به هر حال اونها یه قدرتی شدند و در واقع یک هویتی پیدا کردند، یک نوع در واقع قدرت سیاسی اینها یافتند و به خصوص برخوردهایی که با امپراتوری عثمانی داشتند. عثمانی خب یک پارچه اهل تسنن بودند، اونها هم دوران خیلی طولانی در دنیا یک امپراتوری خیلی بزرگی بودند. جنگ هایی که بین این دو انجام شد، بین ایران و عثمانی، یک نوع اختلاف و دشمنی بین این دو جناح رو پدید آورد. وگرنه قبلا تو ایران خب شاعران معروف ما، هم سعدی و هم حافظ و هم مولوی، اهل تسنن بودند. اونا هیچ کدوم شیعه نبودند و زیباترین، عمیق‌ترین اشعار درباره امام علی یا امام حسین به خصوص از مولوی و یا حافظ، قشنگ‌ترین، زیباترین ادبیات ما که اصلا قابل مقایسه نیست با ادبیاتی که به خصوص توسط خود شیعیان بعدها نوشته شد. به خصوص محتشم، معروف‌ترینش اشعار محتشمیه که در دیوار مساجد و تکیام زدن. شما اگر بخونید اصلا زمین تا آسمون کلاس مطلب خیلی فرق داره. مال محتشم خیلی قلوبامیز و حالت در واقع جنبه فرقه‌ای داره و محتواش خیلی کمتره یا قلوبامیزه، ولی اون چه که مولوی گفته یا حتی حافظ بسیار بسیار عمیق‌تر است. اصلا این اختلاف نبود بین شیعیان و سنی ها. اهل تسنن هم احترامی که برای اهل بیت پیامبر میذاشتن هیچ کمتر از شیعه نبود. ولی خب همینطور که میدونید در زمان صفویه اسلام نبوی تبدیل به اسلام اموی شد و شیعه علوی تبدیل به شیعه در واقع صفوی شد. از اون به بعد دامن زده شد این اختلافات و تا به امروز کشیده شده که متاسفانه اون وحدت اسلامی دچار این تفرقه و تشدد شده. اتفاقا چند وقت پیش خانم لیزلی هیزلتون، شاید اسمش رو شنیده باشید، ایشون یک یهودی اگناست هستش، یعنی لاادری، کسایی که نمیدونیم، ایشون در واقع خبرنگار گزارشگر نیویورک تایمز در اورشلیم، یعنی 13 سال گزارشگر مجله نیویورک تایمز در اورشلیم بود و قبلش هم دانشگاه عبری، دانشگاه عبری رو در اورشلیم فوق لیسانس روانشناسی گرفته بود. یه خانم خوب یهودی نویسنده فعالی هست، برای اولین بار خواست درباره قرآن یه مطالعه بکنه ببینه چی میگه این کتاب مسلمان ها. خودش این سیر آشنایی با قرآنش رو در تد، آشنا حتما هستن دوستانی با تد، این برنامه که جهانی هم شده، حالا تو ایران هم به گونه ای به یه اسم دیگه دارن تکرار میکنن، یه کنفرانس هایی هستش که در موضوعات مختلف که مثلا در تد میذارن که TED، خلاصه در واقع یک برنامه است که در اونجا توضیح میده که من اول فکر کردم که یه دو سه روز وقت آخر هفته رو، تعطیل آخر هفته رو بذارم با این کتاب با قرآن آشنا بشم، قرآن رو جلوم گذاشتم، همه ترجمه های به انگلیسی رو، ولی هرچی بیشتر جلو رفتم دیدم نه، این کتاب خیلی جدی تر از این حرف هاست. و گفت از حالا بهتون بگم تو این کتاب خبری از حوری و غلمان و این حرفا نیست، اون چیزایی هم که در زن ستیزی و این حرفا میگن من اصلا درش نیافتم و خیلی جدی یافت. حالا یادم نیست که چند ماه مجبور شدم چقدر وقت بذارم که این کتاب رو بخونم، فقط به شما میگم که خیلی جدی تر از اون است که شما تصور بکنین. تا سال 2010 حدود 12 سال پیش کتابی راجع به زندگی پیامبر نوشته که خیلی از پرفروشترین کتاب ها شد در امریکا و جایزه بزرگ ادبی رو هم گرفت راجع پیامبر اسلام. و دو سال بعد یا سه سال بعد در سال 2013 کتابی نوشت به نام پس از پیامبر. پس از پیامبر در واقع منظورش اینه که حالا پیامبر اسلام وقتی فوت کرده چه اتفاقاتی افتاد. من مقدمش رو قبلا توی مجله چاپ شد، قبل از این کتاب چاپ بشه، یکی از این نشریات امریکایی یه مصاحبه با این خانم لیزلی هیزلتون کرده بود و که این کتاب چی میخوای بگی؟ در اون کتاب 10 صفت ممتاز از پیامبر اسلام آورده. فوق‌العاده است. یکی در ارتباط حتی با زنان، جنگ ها، هم میگه تمام این جنگ ها جنگ های دفاعی بوده. برخلاف اونچه که دشمنان اسلام میگن، میگه هیچ کدومش تهاجمی نبوده. خیلی در 10 موضوع مطرح میکنه که این چه شخصیت بی نظیر تاریخی بوده. میگه من فقط یک اشکال دارم و یک تعجب، یک شگفتی دارم که چگونه این انسانی که انقدر سیاستمدار بوده، انقدر حکیم بوده، انقدر دانا بوده، راجب بعد از خودش کسی رو تعیین نکرده، با این که ناگهان از دنیا نرفته، از موقعی که بیمار شده یه دو سه ماه وقت برش گذشته، چطور تکلیف رو روشن نکرده؟ یعنی سوال بزرگ رو مطرح کرده. همین سوالی است که امروز بنده میخوام تو این زمینه سخن بگم خدمتون. البته پاسخ ها از دو جناح خیلی روشنه. شیعیان میگن که چرا پیامبر میخواسته بگه، میخواسته بنویسه که مثلا بعد از من حضرت علی جانشین من هست، ولی در اون لحظات آخر که در حال احتضار بودند مثلا خلیفه دوم، اون موقع که هنوز البته خلیفه نشده بود، گفتش که نه، این مرد این رجل هذیان میگه، یعنی اصلا موقعی الان چیز نیست، مثلا مراقبت بر خودش نداره و این حرف اعتبار نداره. یه هم چیزایی گفت که کاغذ بیارین پیامبر، ایشون نگذاشت. یه هم چیزایی رو در واقع بیان کردن که او نگذاشت و پیامبر وگرنه تعیین کرده بوده. و این نه تنها پیامبر بلکه خدا تعیین کرده بوده، پیامبرم تعیین کرده بوده. این در واقع شیعیان میگه. اهل تسنن برداشتشون چنین نیست، برداشت اونا اینه که حتی گفته میشه که در همون جریان حجت الوداع قبل از اون حضرت علی پیامبر یک ماموریتی فرستاده بودن به یمن، در یمن خیلی جدیت به خرج داده بودن و برخی از در واقع کسانی که همراهیشون بودند آزرده شده بودن. معمولا میدونه که تو کلاس هم بچه ها دوست دارن مبصر باشون کوتاه بیاد، اگه جدی باشه یا معلم اگه جدی بشه خوششون نمیاد. معلم خوبه که کنار بیاد نمره بده همه رو قبول بکنه. معمولا آدمایی که اصولی هند، نظاممند رفتارشون، معمولا کسانی که دنبالشون هستن سربازان خیلی راضی نیستن و میگن که خب پیامبر امام علی رو بالا بردن، در واقع اینو تأییدی بر عمل کرده ایشون و ولایت به معنای در واقع الزامن حکومت نیست، جانشینی نیست، وگرنه کلمات دیگه هم بوده بنا بکنن. و اگه ما خودمونو امروز بعد از 1433 سال جای اون مردم بگذاریم، یعنی در واقع از موضع داوری امروز خودمونو بکشیم بیرون، جای اون مردم اون دوران بگذاریم، چگونه قضاوت خواهیم کرد؟ امام علی یک جوان 32 ساله بودند، 32 سالشون بود، یعنی 9 سالگی بودند که اسلام آوردن. 23 سال هم دوران رسالت بوده، میشه 9 و 23 میشه 32 سال. از طرفی ابوبکر پدرزن پیامبر بودند، یار غار پیامبر بودند. وقتی که پیامبر اسلام از مکه میخوان مهاجرت بکنند به مدینه فرار بکنند، یعنی اون موقع مخفیانه میخواستن برن که کشته نشن، اون شب رو امام علی در بستر پیامبر میخوابند که احساس نکنن رخت خواب مثلا خالیه، حتما فرار کردن. همون شب هم اتفاقا از 10 قبیله میریزن که پیامبر رو بکشن، ولی به هر حال میبینن که دیگه نیست کسی. ولی خب پیامبر با ابوبکر از بیراهه رفته بودن، یار غار پیامبر تلقی میشده. در یه جامعه قبیلهی 14 قرن پیش کسی اهمیت داشته که بزرگتر باشه؟ شیوخ اهمیت داشتن. ببینید در زمان ما توی شرکتی، توی کمپانی ممکنه یه جوون تازه دکترا گرفته، تازه فارغ التحصیل شده، 25-6 سالم عمرش بیشتر نیست، یا حداکثر مثلا 30 سال، بین 25 تا 30 سال ممکنه که رئیس کمپانی بزرگ باشه با هزاران کارمند. یا خیلی از سیاستمدارا خب رشته سیاست رو خوندن، اقتصاد رو خوندن، رشته حقوق خوندن، ببینیم که خیلی هم سنشون جوونه در دوران ما. ولی در گذشته که دانشگاه نبوده، تخصصی نبوده، تخصص در دوران قبل قرون گذشته رو سن و سال بوده که تجربه کسب کردن، آموزشی نبوده، به خصوص در عربستان، به خصوص در نظام قبیله‌ای. جامعه قبیله‌ایه، شیوخ مهمن. جوامع امروز به راحتی نمیتونن یه جوان 32 ساله رو با رهبری خودشون انتخاب بکنن، با اینکه دنیا عوض شده، همه چی بر رفته روی تخصص‌ها. با وجود این شما چند تا کشور تو دنیای امروز میبینید که یه جوان 32 ساله رو به رهبری انتخاب بکنن؟ برای پیامبر ما هیچ اشکالی نداشته، اون سپاهی که پیامبر میخواستن بفرستن به مقابله با روم باستان، یک جوان 19 ساله رو گذاشته بودن، اسامه رو. برای پیامبر این چیزا اهمیت نداشته، سن و سال مهم نبوده. تخصصی هم تو جنگ نمیخواد، جوان بهتر از همه، شجاعتر از همه است و جوانه. حالا 19 ساله عرب اون موقع هم خب در نهایت شجاعت و دلاوری است. توی اون لشکری که قرار بوده بره، عمر و عثمان و نمیدونم همه مسلمانان بودن، ولی پیامبر جوان 19 ساله گذاشتن. ولی خودمون رو جای اون مردم بذاریم. مردم مقایسه میکنند که بعد از پیامبر، حالا علی، حالا درسته که داماد پیامبر هست، سوابقش در اسلام، یعنی اول مرد مسلمان بوده بعد از خدیجه، ولی میگفتن خب اون برم بالاخره ابوبکر یار غار پیامبره، پدرزن پیامبره، او هم از ابتدا حالا نفر چندمی بوده، ابوبکر نمیدونم بالاخره جز اولین ها بوده، اونم از مسلمانای قدیمی هست. نکته دیگه این که حضرت علی در جنگ ها سرداران بودند، یعنی از در واقع جنگجویان بودند. همه داستان جنگ خیبر رو به خاطر دارین، یا جنگ در واقع خندق رو که معروف به جنگ احزابه، که کی به نبرد با عمر بن عبدود اون پهلوان سپاه مقابل رفت؟ علی بود دیگه. در واقع کس و کار معاویه و کسانی که حالا به قدرت رسیدند به دست امثال حضرت علی کشته شدند. حالا اونا آمدند زیر نقاب اسلام پنهان شدند. بنابراین امام علی در اون موقع مورد قبول و پذیرش اکثریت اون مردم نبودند. اون اکثریتی که به هر حال چشمشون به ظواهر بوده و خیلیاشون هم از همون بنی امیه و کسانی که حالا وقتی شبه جزیره همه مسلمون شدن، اونا مسلمون شدن. یعنی معمولا آدمای جدی حق طلب خیلی این که مردم اقمال به اونا بکنن نیستن. ضوابط پذیرش مردم الزاماً با حق یکی نیست. چطور میشه که توی فرض منتون کشور پیشرفته ی امریکا ترامپ یه موقعی رئیس جمهور میشه، دائما البته اونم تجربه میکنن عوض میشه، یا تو ایران خودمون مثل احمدی نژاد ها، مثل خیلی کسان دیگه، الزاماً معنیش این نیست که هرچی انتخاب بشه درسته، ولی حق در واقع مردمه که مردم باید انتخاب بکنن، اگه نکنن که خب گوش نمی کنن. خب بنابراین این اتفاق افتاده. اگه خودمون رو در اون شرایط قرار بدیم، میبینیم که اون مردم در واقع مطابق عرفشون عمل کردن و هم از کسان دیگهی که به قدرت رسیدن، اون هم جز مسلمان های تراز بالا بودند، از مهاجرین و انصار بودند و غریبه تلقی نمی کردن اونها رو. بنابراین سبک سنگین کردناشون متناسب با درک و فهم زبان خودشون بوده. اما چیزی که برای بنده مهمه و توی این جلسه میخوام عرض بکنم، به جایی که ما بعد از یک برهه زمانی طولانی بخوایم داوری بکنیم، از زبان خود حضرت علی بشنویم که داوری ایشون چگونه بوده و خود ایشون مسئله ولایت خودشون رو از جانب خدا می دیدن، خودشون رو منصوب پیامبر می دیدند، یا به گونه دیگه فکر می کردن. من حالا عیناً از سخنان خود ایشون می خونم خدمتون. این خطبه 37 نهج البلاغه است، نه برداشت منه نه ساخته بنده است، کلام نهج البلاغه است که تو خونه همه تونم دارین. می فرماید که اترانی اکذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی این پاسخ به کسانی است که آمدن سراغ حضرت علی که چرا برای حق خودتون قیام نمی کنید، چرا ابوبکر شده شما برای این کار سزاوارترین. میگن که میخوان من رسول خدا رو تکذیب بکنم؟ من اول کسی هستم که او رو تصدیق کردم، هرگز اون رو تکذیب نمی کنم. من اندیشه کردم در کار خودم، فنظرت فی امری فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی، اطاعت کردن من از اون که اونها که مردم انتخابشون کردن پیشی گرفته و از این که با من بیان بیعت بکنن. و اذا المیثاق فی عنقی لغیری، میثاق پیامبر به گردن من برای دیگریه. حالا ممکنین احساس بکنین که این چی داره میگه. توی کتاب مستدرک نهج البلاغه شرح ابن عبدالحدید، معروفترین شرح دهنده نهج البلاغه است، این باب ثانی صفحه 30 از زبان حضرت علیه. میگه حضرت علی فرمود قد کان رسول الله عهد الی عهدن، رسول خدا عهدی با من بسته بود. فقال یا ابن ابی طالب، پیامبر به من فرمود ای پسر ابی طالب، لک ولای امتی، ولایت امت من شایسته توست، ولی اما ان ولو کفی عافیت و رضا، اگر مردم به تو ولایت دادند در عافیت و اجمع علیک بالرضا، اجماع کردند در رضایت که تو بشی خلیفشون. در واقع پیامبر میگن که پسر ابی طالب، علی جان، تو بر این کار شایسته ای، تو شایسته این کاری، مشروط بر این که مردم به تو ولایت بدند، مردم بخوان، یعنی رأی بدن به تعبیر امروزی، یعنی خود پیامبر مسئله رو به صورت دموکراتیک مطرح میکنن، میگن حکومت حق مردمه، مردم انتخاب باید بکنن. یه وقت هست که ما امامت رو به معنای پیشوایی معنوی میگیریم، پیشوایی دینی میگیریم، پیشوایی دینی رأی نمیخواد. هنرمند خودش رو نشون میده، نقاش خودش رو نشون میده، سخنران خودش رو نشون میده، هر کسی تو هر هنر و حرفه‌ای برتر باشه خودش رو نشون میده، احتیاجی به رأی مردم نداره. ولی کسی که میخواد نماینده مردم بشه، اون باید رأی مردم رو داشته باشه، باید مردم انتخابش کرده باشن که گوش بکنن به حرفش. میگه مردم اگر و این ولو کفی عافیت و رضا و اجمع علیک فقوم فی امرهم، اگه مردم ازت خواستن بپذیر، نه نگو. و این اختلفو علیک، اگر دچار اختلاف شدن در مورد تو، فدعهم و ما هم فی، رهاشون کن و اون چی که دارن رقابت میکنن به حال خودشون بگذار. فان الله یجعل لک مخرجا، خداوند برای تو یا راه خروجی از این مشکل قرار خواهد داد. یعنی به صورت خیلی روشن در این نهج البلاغه که شاید صدیه کشی ایانم نخونده باشن، حضرت علی به روشنی بیان کردن که حکومت رو، قدرت رو، ولایت رو چگونه می دیدند. یعنی در این حالی که شایستگی خودشون رو برای این کار تردیدی نداشتن، ولی وقتی می دن این یه امر مردمیه، مردم باید بخوان، بنابراین نجنگیدن برای این کار. من حالا قسمت‌های دیگر رو می خونم خدمتون. وقتی که ابوبکر انتخاب میشه، معاویه میاد سراغ حضرت علی. این در واقع خطبه 5 نهج البلاغه است. با عباس ابن ابی طالب، برادر امام علی، میان سراغ حضرت علی، ببخشید سراغ پیامبر، که میگه ما حاضریم با تو بیعت بکنیم. حالا اینا رفتن با ابوبکر، ما حاضریم با تو. ابو سفیان، ببخشید معاویه، هم خیلی قدرت داشته غرب در واقع اون دوران، جامعه اسلامی در اختیار اون بوده، و یه کسی هم مثل عباس. این خطبه رو بخونین، میفرماید یا ایانا شق و امواج الفتن به سفن نجات، در این فتنه هایی که مثل امواج سهمگین آمده، سوار کشتی نجات بشید. و ارجو انتیجان المنافره، این تاج های جودوری و تفرقه رو از سرتون بردارید، یعنی دنبال قدرت این شما. و زعو تیجان المفاخره، این تاج های افتخار رو از سرتون بردارید. بعد میگن که فله همن نهز به جناهن اوست تسلم فعرا، کسی که بال داشته، پرنده که بال داشته باشه میپره، اگه نداشته باشه راحت میشه، تسلیم شرایط میشه. میگه این قدرت طلبی ما اون آجن و لقمتون یغز بها آکلها، این قدرت طلبی لقمه ایست که تو گلوی شخص میمونه، و کسی که میوه‌ای رو در غیر زمان رسیدش و نرسیدنش بکنه، مثل این که تو زمین همسایه کاشته، یعنی الان موقع من نیستش، اینا زمان من نیست. میدیده حضرت علی که جریانات به چه سمت و سو میرن. و بعد میگن که من اگه بخوام حرف بزنم، فاین اقول یقولو حرس علی الملک، بخوام دم از حکومت بزنم، میگن دنبال قدرته. و این اسکت، اگر ساکت بشم، میگن از مرگ میترسه. هیهات هیهات، میگه بعد از این همه زندگی و این همه جنگ ها، حالا منو میگن که یا میترسه یا دنبال قدرته. میگه بلندمج تو الان مکنون علمن، ولی من در یه اندیشه فرو رفتم که لو بخت لکم لستربتم استراب العرشیت فی الطبیعه الوعیده، یعنی من به فکر چیزی هستم که اگر شما به این میاندیشید، مثل این تنابی که دلو و ته چاه میندازن میلرزه تناب، بر خودتون میلرزیدید که جامعه در چه حالت سختی قرار گرفته. بعد پیامبری از دنیا رفته، جامعه دچار تشتت شده، دشمنان خارجی هستن، شما همش دنبال اینه که کی به قدرت باید برسه. اینو خودتون بخونید توی این خطبه 5 متوجه میشین. یه جایی در واقع نامه ایست که جواب معاویه میدن. معاویه در واقع یک راه دیگه ای رو در پیش گرفته بوده، انتقاد میکنه که به حضرت علی، میگه که در واقع با من کسانی بیعت کردن، انما بایعن الناس القوم الذين بايعوا ابا بکر و عمر و عثمان، همون مردمی که با ابا بکر و عمر و عثمان بیعت کردن با منم بیعت کردن، تو نمیتونی زیرش بزنی، همون مردمن که با منم بیعت کردن، تو که میگی من اونا رو قبول دارم، همون مردم آمدن با من بیعت کردن. قاعدش هم میگه حضرت علی همینه، اگر مردم، میگه که انما شورا للمهاجرین والانصار، شورایی که حکومت رو تعیین میکنه مهاجرین و انصارن، مثل احزاب دموکرات و مثلا جمهوری خواه تو امریکا که اندیشمندانن، در یه جامعه اسلامی هم اهل مهاجرین و انصار برگزیدگان جامعه اسلامی بودن دیگه، پایه‌گذاران بودن، میگه اینا باید شورا بکنن. حالا فئن اجتمعوا علی رجل، اگه روی یک نفر اجتماع کردن، همه گفتن آقا اینو قبول داریم، صاحب نظران جامعه، اهل حل و عقد، و سموه امامن، او را امام نامیدن، کان ذلک لله رزن، رضایت خدا در همینه. این خطبه 6 نهج البلاغه است از زبان مستقیم حضرت علی که حکومت امر مردمیه، اهل شورای مهاجرین و انصار یکی رو تعیین میکنن، اگر مردم هم برفتن با اینا بیعت کردن، این امامه و سموه و امامن، مردم او را امام نامیدن. خوب دقت کنید، خود حضرت علی میفرم امام یعنی کسی که پیشوای سیاسی جامعه است، اگر مردم رو امام نامیدن، کان فیه لله رزن، رضایت خدا در همینه. حالا بعد دنبالش هم توضیح میده، میگه به خدا قسم، قسم به اون خدایی که دانه رو شکافت و در واقع این جوانه رو از خاک در آورد، اگر شما نیامده بودید، لولا حضور الحاضر، یعنی زمان خودش به کسانی که او رو انتخاب کردن به ولایت، میگه اگر شما نیامده بودید، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، حجت بر من تمام شد که آلای ده من میخوان که برشون حکومت بکنم، یعنی میگه بر من تمام شد این در واقع حجت، چون شما اومدید، شما خواستید، نمیگن منو خدا تعیین کرده، نمیگن منو پیامبر تعیین کرده، حالا که شما آمدین از من خواستید، با من بیعت کردید، و ما اخذ الله علی العلماء، یعنی من به دو دلیل میپذیرم حکومتو، یک مردم خواستن از من، دو این عهد خدایی است از قشر آگاه جامعه، و چی؟ الله یغار رو علی کذت ظالمن ولا سقب مظلوم، این پیمان است که خدا از قشر آگاه جامعه گرفته که ساکت نشینن، کنار نشینن از شکم بارگی ستمکاران و بدبختی بیچارگی مردم، اگر غیر این دوتا نبود، شما نخواسته بودید و این تعهد خدایی رو که سکوت نکنم نداشتم، لعلقیت و حبلها الی غاربها، شطور ریسمان خلافت رو رها میکردن بر پشت شما، که همه میدونید که این حکومت و قدرت شما برای من از آبی که از بینی بز جاری میشه پستره. یعنی من که دنبال قدرت نیستم، اگرم بعد از خلفای قبلی آمدم پذیرفتم، چون شما آمدین با من بیعت کردین و چون خدا گفته که عافیت طلبی نکنید، بر کنار نباشین، این وظیفه ایست که خدا بر عهده عالمان جامعه گذاشته. خب اینم در واقع دنبال همین خطبه 6 هستش که بخونید. خطبه 74 میگه ولقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، همتون خوب میدونید که من برای این کار سزاوارتر از همه هستم، بودم، یعنی هستم، یعنی در دوران موقعی که مردم سراغ عثمان رفتن خلیفه سوم که با او بیعت بکنند، این سخن حضرت علی زیر همینم نوشته که این خطبه 74 از کلام من کلام الله علیه السلام لما عزموا علی بیعت عثمان، موقعی که مردم خواستن که با عثمان در واقع بیعت بکنند خلیفه سوم، میگه اون موقع حضرت علی نو گفتن همتون میدونید که من برای این کار سزاوارتر از غیر خودم هستم و والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور الا علی خاصه، ولی مادام که ببینم امور جامعه اسلامی درست داره میگرده، خوب دقت بکنین، و والله به خدا داره سوگند میخوره، لأسلمن تسلیم میکنم قدرت رو، ما سلمت امور المسلمین، مادامی که مینا امور مسلمین داره درست میگرده، ولم یکن فیها جورون الا علیه، جوری جز بر من نیست، یعنی حق من داره پایمال میشه ولی جامعه داره خوب میگرده، من حتما تا به خدا قسم تسلیم میکنم، دنبالش نمیرم. برای چی؟ التماسا لأجر ذالک و فضلهی، دنبال اجر این کارم که قدرت طلبی نکردم، برام جامعه مطرح هستش، نمیخوام تفرقه و تشتت به وجود بیاد، و زهدن فی ما تنافستموه من زخرفهی و زبرجهی، من بی رغبتم به اون چیزی که شما دنبالش میگردید، رقابت دارید برای قدرت دنیا. در خطبه 162 در دوران حکومت حضرت علی، یک کسی میخواد خودشیرینی بکنه، بادمجون دورقابچینی میخواد بکنه، میگه من تعجب میکنم شما با این فضل و کمالتون چطور حقتون رو پایمال کردن، یعنی خلفای پیشین. این خطبه 162 میگه این سخن رو لبعض اصحابهی، وقد سأله کیف دفعکم قومکم ان هاذ المقام و انتم احق بهی، چگونه شما رو این قومتون برکنار کردن از حکومت در حالی که شما سزاوارتر بودید. خب پاسخ خود دقت بکنید، میگن یا اخا بنی اسد انک لقلق الوزنین، ای برادر بنی اسد، بنی اسد خویشاوند امام علی هم بودن، میگه زین اسب تو خیلی لقه، یعنی مهار اسب تو نداری، بیجا حرف میزنی، به جایی که بگم بارک الله خدا پدرشو بیامرزه این طرفدار ماست، و اما چون حالا با ما یه خویشاوندی داری، ولکه بعد و زمامتون سهره و حق المسله، حالا سوال کردی یه حقی برات چیز شده، یه خویشاوندی با ما داری، یعنی این حرف تو قابل پاسخ دادن نبود، حالا به هر حال چون خویشاوندی پاسختو میدم. خب سوال کردی بذار حالا بهت بگم، و عمل استبداد و علینا به حاضر مقام، اینی که به ما ظلم میرفت به خاطر این کار در حالی که ما برتر بودیم، من برتر بودم و به رسول خدا هم نزدیکتر بودم، خب حکومت یه چیز شیرینیه، کسانی بهش توجه کردن، اصلا اسمم نمیبرم، و کسانی هم سخاوت بخشیدن، داوری هم با خداست و روز قیامت. میگه حالا تو بچسب معاویه که الان داره حکومت میکنه، چی کار داری که آخه میگی که شما حقتون برتر بوده، چرا حق شما رو خوردن، چطور تو غافلی داری، نمیبینی معاویه که رفتارش آدمو به گریه میندازه، میگه که وحلم مل خطب و فبن عبی سفیان فقط از حکن دهر من به خنده انداخته عمل کرده این. یعنی تو غافلی از زمان خودت داری پرونده تاریخی را حالا رو میکنی مطرح میکنی که چرا حق ما رو پایمال کردن. آیا این سخن امام علی درس برای امروز ما شیعیان نیست که خجالت بکشیم از این که تو این روزگاری که مسلمون ها دارن پایمال میشن، ضعیف و ذلیل ابرقدرت ها هستند در دنیای امروز، به جون هم افتادیم؟ اونا میگن شیعه رافضی مشرک، شیعه بگه که البته عاقلان دو طرف که هرگز این حرفو نمیزنن، ولی اونا که اهل قلوبن اینجور دشمنی ها فرار شده. داریم سنگ کسی رو به سینه میزنیم که در زمان حیات خودش به طرفدارانش اجازه نمیداد که بد بگن به اونها. هر چی بوده گذشته بوده، میگه داوری با خداست. امروز نگاه بکنی که مسئله چی هستش. یک نامه ای هست که نامه ای به عمر ابن خطاب هست موقعی که او خلیفه است. نامه عمر رو من ندیدم، ولی پاسخ حضرت علی، از اون پاسخ میشه فهمید که چی نوشته عمر. یه دونه دونه حضرت علی پاسخ میده. زمانی است که ایران حمله کرده، حالا همه هم میگن چرا عربا به ایران حمله کردن. سه تا حمله نخست از ناحیه ایران، ارتش مقتدر ایران که ابرقدرت بود، اونا که قدرتی نداشتن. عمر نامه نوشته که ایران با یک انبوه لشکری با عده و عده و تجهیزات و نمیدونم عرابه های آمدن و من به این نتیجه رسیدم که شبیخون بزنم قبل از اینکه اینا شروع بکنند و خودم من میخوام فرماندهی جنگ رو به عهده بگیرم. عمر بهترین مشاورش حضرت علی بود. خود عمر گفته که لولا علی لهلک عمر، اگه علی نبود که ما کارمون مشکل خورده بود. از جمله همین هست که تو نهج البلاغه هم هست، نامه 146. پاسخ حضرت علی این که نوشتی که اونها حمله کردن میخوان در واقع از بین ببرن نابود کنن، ما که زمان پیامبر از عده و عده دشمن ترس نداشتیم، که ما توکلمون به خدا بود، نگران نباش که حالا تعدادشون چقدر، ارتششون چقدر و نمیدونم تجهیزات جنگیشون چیه. دوم این که نوشتی که من میخوام شبیخون بزنم قبل از این که اونا حمله بکنن، این کارم نکن. ما که زمان پیامبر هیچ وقت ابتدای به جنگ نمی کردیم، ما هرگز آغاز به جنگ نمی کردیم، نه بذار که اونا حمله بکنن. خود این یه دلیل دیگه ایست بر حقانیت ما. اصلا نمیگن تو و من، ما همه کی میدیدن. میگن اما این که نوشتی میخوای خودت رهبری جنگ رو به خودت بگیریم، هرگز این کارو نکن. تو قطب، تو محور این سنگ آسیا هستی، یعنی رهبر جامعه ای. اگه تو کشته بشی اینا شیر میشن، اینا روحیه پیدا میکنن، تو مرکز باش، سرداری تعیین کن. خب نشون میده چقدر رابطه داشتن. نمیخواد بگن که نه خودت حتما برو، دنبال این بودن که مثلا کشته بشه اون. بعد از اینم که عمر خطاب دنیا میره، این نامه 228 نهج البلاغه است. لله بلاد و فلانن، خدا شهراش آباد بکنه. فقط قوم العبد، کجی را راست کرد و داول عمد، بیماری را بهبود بخشید، یعنی مشکلات جامعه را حل کرد. خلف الفتنه، فتنه را به دور انداخت، یعنی فتنه های روزگار را حل کرد. و اقام السنه، سنت پیامبر را به پا داشت. ذهب نقی الثوب، پاک جامعه از دنیا رفت. قلیل العیب، کم عیب از دنیا رفت. عصا و خیرها، خیرش به مردم رسید. و ذهب شرها، شرش از مردم دور بود. ادا الالله حق طاعته، حق طاعت خدا رو به جا آورد. و تقاه به حقهی، تقوای راستین خدا رو انجام داد. رحل و ترک هم، خط آخرش نقدی هم میکنه، میگه خب بلا تکلیف گذاشت عمر رو، ترور کردن دیگه. بعد از او جامعه بلا تکلیف مونده، نمیدونه چی کار بکنه، نه گمراه راش پیدا میکنه، نه اون کسی که هدایت شده یقین داره. جامعه دچار یک تشتتی شده، یعنی پیشبینی آینده در واقع نکرده، ولی این تجلیلای کرده. اصلا آدم حیرت میکنه. حتی مترجمین نهج البلاغه نمیخوان باور کنن، میگن که بله اینا سخنان دختر عمر بوده وقتی که مثلا فوت کرده پدرش، حضرت علی هم به توریه اینو گفتن، بله اون آدم خوبی بود. یعنی ببین این شیوه هایی که معمول بین این آقایون، اینا رو میخوان تسری بدن به اون کسی که امام عدالت بود. حالا وقت من کمه، چندین نامه دیگه تو این زمینه هست که به هر حال وقت به انتها رسید، نمیخوام بیش از یک ساعت بشه، به همینجا ختم میکنم. ولی به هر حال خودتون اگه این نهج البلاغه رو که عرض کردم، شاید صدیه که مسلمان های شیعه هم نخونده باشند، نخوندیم تو این جامعه، اگه خونده بودیم این اختلافات رو اینطور ادامه نمیدادیم و به وحدت میرسیدیم. ممنون و متشکر از توجهتون.